کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 534 این برنامه مروری بر کتاب منارات و سایری
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 534 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع مروری بر کتاب منارات و سائرین تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
نجم الدین رازی کتابی دارد با عنوان منارات و سائرین الالله و مقامات طائرین بالله. محققان این اثر را برتر از کتاب مرصاد العباد وی می دانند. به گفته پژوهشگران آثار کهن، کتاب منارات و سائرین یکی از جامع ترین کتاب های عرفانی ایران در مورد سیر و سلوک عارفان است. می گویند نجم الدین رازی یا نجم الدین دایه این کتاب را برای افرادی نوشت که فارسی نمی دانستند و قادر به خواندن کتاب فارسی مرصاد العباد نبودند. بنابراین آن را به عربی نوشت و در واقع مرصاد العباد خود را به زبان دیگر در اختیار مخاطبان و علاقمندان دیگر کشورها گذاشت. به گفته محققان کتاب منارات السائرین به گونه‌ای کاملاً استاد و شاگردی و با قلم و ادبیاتی فاخر نوشته شده. اگر به مطالب آن دقت کنیم به دانش گسترده و نبوغ شگفت‌انگیز نجم الدین رازی پی می‌بریم. مطالب کتاب منارات السائرین در 10 باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده. نجم الدین رازی برای تألیف این کتاب انگیزه های اعتقادی داشت. یعنی میخواست طرفداران عربش را مو به مو با عقاید خود آشنا کند و آنها را از شگفتی های مبانی اسلام بی نصیب نگذارد. خودش انگیزه‌اش را برای تألیف این کتاب بیان معانی استنباط شده از اشارات قرآنی و ناگفته‌هایی که بر زبان استادان دیگر نمی‌آید دانسته. نجم الدین رازی در بخشای از مقالات خود در کتاب منارات السائرین معتقد است که روح انسانها هنگام رجوع به حضرت حق از آنجا که در بهترین حالات آفرینش خلق شده استعداد قبول فیض الهی را بدون واسطه داراست. نجم الدین رازی در توجیه نظریات خود درباره نزدیکی روح انسانها به خدا می‌فرماید وقتی همین انسان به فطرت خود نظر کند می‌بیند نزدیکترین موجود به حضرت حق است، اما زمانی که گناه می‌کند می‌بیند دورترین موجود به پروردگار شده است. Thank you. نجم‌الدین رازی در بخشی دیگر از مطالب کتاب منارات و سائرین معتقد است که معرفت نفس بالاترین سعادت است و میگوید تا انسان نفس خود را نشناسد نمیتواند به تربیت آن اقدام کند. رازی درباره معرفت روح انسان و ارزش و مقام آن نیز معتقد است که روح انسانی از عالم امر است و آنچنان قربی به حضرت حق دارد که هیچ موجودی چنین تقربی ندارد. نجم‌الدین رازی در مقالات کتاب منارات السائرین اعتقاد به خلقت روح و باور به جاودانگی آن دارد و مبدع ارواح انسانی را روح پاک محمدی می داند. معتقد است که روح فرود آمده از سوی پروردگار عالم است. او با استناد به قرآن کریم و مباحث دامنه‌دار اسلامی در این مورد نظریه های جالبی مطرح کرده است. نجم رازی در منارات السائرین سخن را با آیه‌ای از قرآن و بعد سخنی گوهربار از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می‌کند. سپس آرام آرام با ارائه مطالبی فرعی به بحث اصلی خود درباره معرفت روح و مقامات آن می‌پردازد. نقل می‌کند که خدای متعال فرموده است وقتی درباره روح از تو می‌پرسند بگو روح از سنخ فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره روح فرموده است نخستین چیزی که خدا آفرید روح من بود. نجم‌الدین رازی اکثر عرفا و عالمان پیشین را در این رابطه دچار وهم و خیال می‌داند. معتقد است که روح لطیفه‌ای ربانی است. نجم‌الدین رازی برای روح 13 مقام قائل شده است. اراده، یعنی اراده حقیقی از آن کسی است که خوشنودی خدا را بخواهد. استقامت، نشانه ای که ثبات در زندگی را می‌رساند. حیا، که از نتایج حضور قلب است. حریت، که رهایی از یوغ بردگی ماده و معناست. فتوت، که شرط آن فقط ایمان حقیقی است. محبت، که لازمه ارتباط با بندگان خداست. مراقبت، که برترین مقام روح است. عبودیت، که لازمه نزدیکی با محضر خداست. فقر، که از گرامی‌ترین مقامات روح است. تصوف، که نشانه خروج از دنیاست. ادب، که نشانه فرمانبرداری است. مصاحبت، که شریف‌ترین مقام روح است. و توازن، که شنیدن صدای حق است. نجم‌الدین رازی برخلاف دین‌های دیگر که روح را دارای بخش‌ها و نیروهای باطنی می‌دانستند، روح را تنها فرود آمده از سوی پروردگار عالم می داد. برای کسانی که علاقمند به خواندن کتاب منارات السائرین هستند باید بگوییم که این اثر با ترجمه سلیس و روان به فارسی با عنوان سیر و طیر از ملک تا ملکوت در ایران منتشر شده. مترجم آن دکتر محمود رضا افتخارزاده است و ناشر آن هم انتشارات جامی. مطالب خواندنی فراوانی در این کتاب وجود دارد که مناسب وضعیت‌های بلا تکلیفی و سرگردانی انسان در راه شناخت عالم و خدای عالم است. با سخنی از نجم الدین رازی درباره تألیف این کتاب گفتارمان را به پایان می‌بریم. می‌فرماید در تألیف منارات السائرین راهی را پیمودم که زین پیش هیچ کس نپیموده.
چی شنیدید؟ برنامه شماره 534 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع مروری بر کتاب منارات السائرین تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همین شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
موج دریا زده را تنگه ساحل قفص است، ماهی تنگ نباشد دل طوفانی ما. موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است، ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما، دل توفانی ما. عاقلان پا مگذارید به میخانه عشق، داغ صد مهر جنون خورده به پیشانی ما. ترمه و اطلس و دیبا همگی مال شما، خرقه ای نیست برازنده بریانی ما. زلف ما چون خم زنجیر گره در گره است، شانه رم می کند از فرته پریشانی ما. شانه رم می کند از فرط پریشانی ما. زلف ما چون خم زنجیر گره در گره است، شانه رم می کند از فرط پریشانی ما. شانه رم می کند از فرط پریشانی ما.
سپاسگزارم که رادیو فرهنگ رو می شنوید. انشالله در هر جای ایران عزیزمون هستید، خوب و خوش و سلامت باشید و آمادگی اینو داشته باشید که کمتر از 45 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود با چهار باغ. حتما میدونید که رأس ساعت 24 در کنار شما خواهیم بود. 3558 در اختیار شماست. میتونید پاسخ پیامکی بله و یا خیر رو برای ما ارسال بفرمایید که بگید دوست دارید کتاب بنویسید بله یا خیر. 3558 در اختیارتونه که از ساعت 12 یا 24 آماده دریافت پاسخهای شما سروران گرامی خواهیم بود. و یا سوالی هم که قرار از طریق تلفن به ما پاسخ بدید، 220-485. کتابی که قرار بنویسید در چه موضوعی و به چه علت برای ما با صدای گرم خودتون توضیح بدید، 220-485. به اتفاق دختران آفتاب رو بشنویم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 17 خلاصه آنچه گذشت. شخصیت اصلی داستان دختری است به نام مریم که بعد از مواجهه با مشکلات زندگی تصمیم می‌گیرد به همراه دانشجویان دانشگاه به سفر مشهد برود. در این سفر دخترانی که با هم همسفرند در خصوص مسائل مختلف بحث و گفتگو می‌کنند که به خاطر هم عقیده نبودن دلخوری‌هایی هم پیش می‌آید. دختری به نام فاطمه که مسئول این اردوست، دختری مذهبی و منطقی است که همیشه برای حل کردن مشکلات بچه‌ها و نتیجه دادن بحث‌ها می‌کوشد. تا اینجای داستان این اردو به مشهد و محل اسکانش رسیده است، اما به علت بحث و جدل‌هایی که در راه پیش آمده است بچه‌ها دلخوری‌هایی دارند که باعث جدایی آنها شده. فاطمه قصد دارد با جمع کردن بچه‌ها در یک جا مشکلات را حل کند. فاطمه موفق به این کار می شود. و اینک ادامه داستان. فاطمه گفت: منظورم وظیفه مؤمن بود که کسب معرفت الهیه و یه راهش از طریق توسل و زیارت ائمه و بزرگان به دست میاد و راه دیگش هم از طریق بحث و تفکر در معارف الهی و بشریه. پس اگه موقعیتی برامون پیش بیاد که از طریق بحث و تفکر بتونیم معارفی کسب کنیم، باید به وظیفمون عمل کنیم. حتی اگه کنار حرم امام رضا باشه. دیگه اگه بتونیم با این مباحث به کسی هم کمک کنیم، به طریق اولا به وظیفمون عمل کردیم. سمیه کمی منمن کرد. درسته، خب این کار ممکنه برای تو وظیفه باشه، ولی برای من نباشه. چرا؟ چون تو اینقدر به خودت اطمینان داری و چنان قدرت و قوتی داری که میتونی بر اطرافیانت حتی اگه افراد منحرفی باشن تأثیر بذاری، ولی من چنین اطمینانی به ایمانم ندارم. ممکنه بیش از اینو متأثر بشم تا اینکه روی اونا تأثیر بذارم. باشه، منم نمیگم تو با هر آدمی معاشرت کن، حتی آدمایی که ممکنه بدیهاشون روی تو تأثیر بذاره، ولی میگم این برا بچه‌های ما اصلا جزء این دسته از آدما نیستن. سمیه سرش را پایین انداخت. شاید حرفهای فاطمه را قبول کرده بود. فاطمه با نوک انگشتانش ضربه های آرامی به گونه های سمیه زد. کمی سعی کن عزیزم، سعی کن نگاهت محدود به چشمات نشه. یاد بگیر که کمی هم با دلت نگاه کنی و با عقلت. کمی دل بده به اطرافیانت سمیه، کمی دل بده بهشون و بذار برات درد دل کنن. اون وقتی که میبینه چه دلهای پاک و روحهای سبز اطرافت بودن و تو ازشون غافل بودی. دستش را کنار کشید و بلند شد. و اما در مورد کسایی که باهات بحث میکنن، ازت سوال میکنن، اگه حرفشون حقه ازشون قبول کن، اگه حق نیست جوابشونو بده، اگه جوابشونو بلد نیستی برو یاد بگیر، ولی فرار نکن. فرار راه حل خوبی برای حل این مشکلات نیست. مواظب دروازه غرورم باش، ممکنه شیطان از همین دروازه بیاد تو. سمیه چشمهایش را پایین انداخت. فاطمه لبخند آسوده ای زد. خیال من هم راحت شد. چقدر ازش خوشم می آمد. حالا ساک و وسایلتون رو بردارید و برید سالن بالا. جمع دخترای خوب خدا جمعه. فاطمه همه ما را به دور هم جمع کرد. چقدر خوشحال شدم از اینکه هم فاطمه را داشتم و هم کنار ثریا بودم. مطمئنم ثریا هم سمیه را نمی شناخت که انقدر جلوی سمیه اخ می کرد و پشت سر مسخره اش می کرد. کاش او هم حرفهای سمیه را می شنید تا می فهمید که چرا سمیه نگران است. شنیدن صدای عاطفه فهمیدم بچه ها دارن از مخابرات می آیند. از پنجره که نگاه کردم اول عاطفه و سمیه را دیدم. عاطفه بلند حرف می زد. وای سمیه جون، خدا نصیب نکنید که بیاد. کاش این زبونم لال بود و آدرس اینجا رو ندادی بودم. آخه اولش نمی دونستم می خواد بیاد. آخری سر بود که مامانم گفت مسعود حوض کرده بیاد مشهد. وای فکرشو بکن، من اینجام نباید از دست این داداش راحت باشم. عاطفه و سمیه رسیده بودند پای پله که راحله و فهیمه و فاطمه هم آمدند داخل. پای عاطفه که رسید توی اتاق اول رفت سراغ ثریا. به به، عافیت باشید خانم خوابالو، بالاخره خوابیدی یا هموم رفتی؟ ثریا حتی از جایش تکان نخورد.
راستی با داداشت حرف زدی یا نه عاطفه؟ میخواستی دعوتش کنه بیاد؟ مطمئنم خوش میگذره.
نه ترس، به زودی خدمته تو شرف یاب میشند.
راحله و فهیمه هم آمدن توی اتاق، سلام و علیکی کردن و رفتن گوشه ای نشستن. فاطمه رفته بود اتاق تدارکات. نفر بعدی من بودم. عاطفه آمد کنارم.
تو چطوری خانم گل؟ خوش میگذره؟
قربون تو، بدون تو که اصلا خوش نمیگذره.
چه عجب، بالاخره یکی جوابی ما رو درست داد. راستی چرا نایمدی تلفن بزنه خونه تو؟
آخه من دلم برای داداشم تنگ نشده بود. رفت، ولی قبل از این که بره گفت
اگه نمیخن با آدم حرف بزنین درست بگون دیگه، چرا کاسه کله میدن دست آدم؟
دلم میخواست بهش بگویم کسی خونه ما نیست، بگم اصلا نمیدونم مادرم کجاست، رفته قهر، اون هم بعد از اون دعوای مسخره، دوایی که مدت ها بود مهمان همیشگی خانه ما شده بود، ولی این آخری نقطه اوجش بود. کار مادر فقط بهانه شروعش بود. سر میز شام بودیم. مادر گفت
امروز دوباره صفوی زنگ زد، میخواست ببینه من چه تصمیمی گرفتم. منم گفتم که میرم.
بابا قاشق را که تا نیمه های راه آورده بود کمی نگه داشت، سرش را تکان داد، زیر لب قرقری کرد و گفت
دوباره شروع نکن مسانه.
مادر همونطور که سیگارش را آتش می زد و سیگار لای لبهایش بود جواب داد
تمام نشده بود که از نو شروع بشه. من گفته بودم این کارو می گیرم، تصمیمم دارم که بگیرم، حتی اگه قرار باشه به خاطر این کار 3 ماه از خونه برم.
بابا قاشق را در میان زمین و هوا رها کرد.
لا اله الا الله، دوباره شامو به همون کوف کرد.
قاشق خورد به ظرف چینی و تقی صدا کرد. برنج ها ریخت بیرون بشقاب.
خانم ما صحبتامونو کردیم. شما گفتی که به خاطر این کار باید 3 ماه بری مسافرت. منم گفتم نمیشه بری. حالا هم بیش از این بحث نکن. بذار یه لقمه خوش از گلمون بره پایین و بعد با خیال راحت کپی مرگمونو بذاریم. فردا صبح کلی کار داریم.
مادر با خونسردی دود سیگارا داد بیرون.
فقط شما کار دارید؟ فقط شما باید به کاراتون برسید؟
و آرام آرام صدایش بالا رفت.
فقط شما باید یه لقمه خوش از گلتون پایین بره؟ شما باید راحت بخوابید؟ شما باید راحت باشید؟ به آرزوهاتون برسید؟ پیشرفت کنید؟ مسافرت برید؟ با دوستاتون بگردید؟ فقط شما؟ فقط شما؟ همه چیز مال شما؟
بابا با حالت عصبی بشقاب‌های جلویش را کنار زد.
من کی گفتم همه چیز مال من؟ من که چیز غیر ممکنی ازت نخواستم. گفتی فیلم جدیدی که ازت دعوت کردن توی بندرعباسه. گفتی باید 3 ماه از من و بچه ها دور بشی.
مادر پک عمیقی به سیگارش زد.
گفتم این مهمترین کار زندگیمه. همون کاری که مدت ها آرزوشو داشتم. همون کاری که سالها خوابشو می دیدم. گفتم با این کار من به تمام آرزوها می رسم. گفتم همین الان 10 تا هنرپیشه دیگه کمین کردن تا این کار از دست من قاب بزنند.
بابا در حالی که دستهایش را با آهنگ بله بله می کوبید روی میز گفت:
بله بله همه اینا رو گفتی، منم گفتم نه.
و بعد یهو فریاد کشید:
خواهش میکنم اون لعنتی رو خاموش کن.
بعد یواشتر گفت:
دست کم سر میز شام نکش.
حواس‌پرتی سیگارش را فرو کرد توی ظرف سوپ.
همین؟ به همین راحتی گفتی نه؟ فکر میکنی به همین راحتی میتونی با سرنوشت آینده من بازی کنی؟ فکر میکنی من میذارم؟
بابا با کلافگی دستهایش را بلند کرد. لحنش ملتمسانه بود.
اینقدر همه چیز را بزرگ نکن مستانه. خواهش میکنم یه خورده عاقل باش. بابا اینم کاریه مثل بقیه یه کارات. فقط فرقش اینه که تو را از خانوادت جدا میکنه. منم به همین دلیل میگم این کارو قبول نکن.
مادر کلافه و سرگردان نگاهی به من کرد، بعد به بابا و دوباره به من.
دوباره حرف خودش رو میزنه. میگه کاریه مثل بقیه کارام. هرچی من میگم چقدر برام اهمیت داره، باز حرف تو گوش این مرد نمیره.
بابا با مشت کوبید روی میز و فریاد کشید:
خیلی خوب، اصلا شاهکار جهانیه، بزرگترین شاهکار تاریخ سینما، ولی به چه قیمتی؟ به قیمتی از دست دادن خانوادت؟
مادر سعی کرد خودش را نگه دارد. می دانست اگر عصبانی شود دوباره به هیچ جایی نمی رسد.
ببین حالا کی داری مسئله را بزرگش می کنه؟ کی گفته من میخوام خانوادم از دست بدم یا از اونو جدا بشم؟ من فقط 3 ماه از تهران دور میشم. تازه هر 15 روز یه بارم میتونم با هواپیما بیام و به شما سر بزنم. خب همین دیگه، مگه میخواستی چی کار کنی؟ خونه رو با دینامیت منفجر کنی؟ همین که میخوای 3 ماه ما رو رها کنی بری، برای داغون کردن خانوادت کافی نیست؟ نمیگی تو این 3 ماه این دختر بدون تو چی کار کنه؟
مادر لبه های میز را گرفت.
چطور شد که سال 1-2 ماه ما رو رها میکردی و میرفتی ماموریت طوری نبود؟ چطور همون اول زندگیمون موقعی که مریم 1 سالش بود 6 ماه ما رو توی تهران تک و تنها رها کردی رفتی آلمان دوره ببینی طوری نبود؟ ولی حالا این 3 ماه که من برای کار به این مهمه قراره ازتون دور بشم و تازه شما احتیاجی به من نداری، اینقدر مهم شده؟